اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بس در این بود که آیا بلوغ در تصرفات سبی الممیز شرط است یا شرط نیست. بعد از آنی که قبلا هم گفته شده که بحث شرطیت بلوغ در تصرفات و در فروع است و اما در اصول عقاید قطعا بحثی از شرطیت بلوغ نیست، اونجا معیار تحقق عقیده است به محض اینکه انسانی معتقد شد به مبدأ یا معاد و یقین پیدا کرد ولو بالغ نباشد، این کفایت می کند در اسلام و ایمانش، چون اسلام و ایمان غیر از عقیده با درک و شعور چیز دیگری نیست، در اونجا قطعا کفایت می کنه. و به قول مرحوم ناینی قدس سره در این منیت الطالب می فرماد این از افتخارات ماست که امیر المؤمنین سلام الله علیه قبل از بلوغ اسلام آورد، در سن 13 سالگی، 10 سالگی یا 13 سالگی اسلام آورد، قبل از بلوغ اسلام آورده. و بحثی که هست در تصرفاتش هست و در احکام فرعیه. به هر حال اصل در این که بلوغ در تصرفاتش شرط است، اونم باز عرض کردیم، یه وقت میخواد کاری بکند سبی که این کاریش تکلیفی برای خودش نمی آورد، اینجا بحث کردیم که بلوغ در شرط نیست. میخواد عقد نکاحی را برای مرد و زنی بخواند، گفتیم حدیث رفع قلم هم نمیتونه شرطیتش را دلالت کنه. بحث دوم تصرفاتی است که موجب تکلیف برای خودش یا وضع برای خودش میشد، به خودش ارتباط پیدا میکند، اینجا بحث است که بلوغ شرط یا نه. و اصل در ادله و ریشه ادله هم آیه شریفه است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من این که تکرار میکنم برای این که کمک کمک به مبحث آشنا بشیم تا ببینیم به چه نتیجه خواهیم رسید، چون بحث مفید و منتج و مفصلی هم است. اصل در ادله آیه شریفه است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. طبعا لسیدنا الاستاذ سلام الله علیه گفته شد که در این آیه 3 احتمال هست. احتمال اول این که این حتی برای غایت باشد و غایت هم داخل در مقیا باشد، نظیر اکلت و سمکت حتی رأسا. و ابتلوا الیتاما هم تا زمان بلوغ، یعنی زمان بلوغ هم چی کار کنید؟ زمان بلوغ هم بیایید و ابتلا کنید، که بنابراین نتیجهش این میشد فتفعو مترتب است بر ابتلاء، چه در زمان قبل البلوغ و چه بعد، بر ابتلاء مترتبه. و ابتلو حتی ازا بلغو هم، حتی ازا بلغو هم و ابتلو، از مرحوم عثمان کاظم طباطبایی یزدی قدس سره شریف نقل کردن، گفتن که این حدیث کل قاعده طهارت کل شیء نظیف حتی تعلم انه غزر، حتی تعلمش هم غزر نیست، حتی را غایت را هم در حکم کل شیء نظیف حتی تعلم هم، که اون وقت نتیجه میشه که با علم به نجاست هم مثلا شوخی، با علم به نجاست هم باز نظیف از دو غزر، یا با جمله دیگر نقش شده میگن با همین قاعدت و طهاره هزاران تن متنجس به خورد انسان داده میشود یا نجس. کل جمعه موضوعیه را میگیرد دیگه، کل شیء طاهر تا تعلم انه قذر. به هر حال این که اینجا قاعدت خارجه از مقیاس با بحث ما فرق داره. اون اولیش ارتباط داشت به بحث ما که حتی را قاعدت را در حکم مقیا بگیریم. این بنابراین معیار ایناس رشد است، چه ایناس رشد قبل البلوغ باشد چه بعد البلوغ. فلیس للبلوغ شرطیتون فی دفع المال، شرطیتی در دفع مال ندارد و نتیجتا در تصرفاتشم شرطیت ندارد. معیار ایناس رشد، سبی اذا رشده ولو بالغ نباشد یدفع علیه اموالو. احتمال دوم این که غایت خارج از مقیا باشد، نظیر آیه شریفه کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. اونجا که دیگه نباید وقتی این روشن شد بخوره، اینجا غایت در حکم مقیانی. پس ابتلا مالکه مال قبل البلوغه و فعو هم مال قبل البلوغ، و ابتلو و ادفعو قبل البلوغ. بعد البلوغ دیگه ابتلا ندارد. حالا که ابتلا ندارد سه احتمال گفتیم درش متصور است. یکی این که بعد البلوغ ابتلا ندارد پس دفع مطلقا ندارد. اصلا بگیم مفهومش این میشه تا اونجا، مفهوم غایت اینه، تا اونجا ابتلا است و دفع، بعد از بلوغ دیگه دفع نیست، کما اینکه ابتلا هم اصلا بهش نمیدیم. یه احتمال هم این است که نه، بعد البلوغ دفع است بدون لزوم ابتلا، بهش بدید و هیچ ابتلا هم نمیخواد. اینه میشه یه موضوع مستقل. پس ایناس رو استینا اختبار و ایناس روش یه عامل است و موضوع برای جواز دفع، بلوغ هم یک موضوع است برای جواز دفع. احتمال سوم همین، بگیم بلوغ عامله لکن لا انه عامل به موضوعه و خصوصیته، موضوع است برای جواز دفع نه به خصوصه، بل به ما انه امارتون علل رشد. بگیم بلوغ هم موضوع دفع است، لا لما هو هو، بل انه امارتون علی الرشد، اماره بر رشد است باید بهش بدن. از بین این احتمالات هم احتمال سوم رو باید قائل شد، چون احتمال اول که بگیم هیچ بهش ندیم بدیع البطلانه، یه حالش بدتر قبل البلوغه، باز قبل البلوغ یه راهی داشت حداقل امتحانش میکردن بهش میدادن، بعد البلوغ دیگه اصلا نه هیچ راهی نداره، اموالشو نباید بهش داد، این ضروری البطلان است عقلا و عقلا و نقلا و عقلا. بگیم بهش بدیم به ما هو هو، این راه هم بنا و عقلا برخلافش است و عرف اینو نمیفهمد، لا یفهم موضوعیت را و تعبد در جواز دفع را برو بلوغ. 15 سال یه دقیقه کم جائز نیست دفع، یه دقیقه بعد دفع چجوره؟ جائز. چرا؟ هیچی بلوغه. این تعبد را لا یقبله العرف و لا یفهمه من الآیه، این خلاف ظاهر میدوند، میمونه بحث اماریت. لکن در بحث اماریتشم این اشکال هست که بلوغ اماره بر روش نیست، اینجور نیست که تا 15 سال شد یا تا دختر 13 سال شد یا 9 سال شد یا محتلم شدن یا انبات شهر خشن شد بگیم این دیگه حالا چیه؟ رشیده. نه، بعضی وقتا هست اینا بالغ میشوند ولی رشد ندارد. این فرق میکنه مکانها و زمانها، ملازمه غالبیه ندارد بلوغ با کی؟ با رشد. ملازمه غالبیه ندارد. این هم مال احتمال دومی که در آیه شریف است. احتمال سومی که در آیه شریف بود این که بگیم غایت هم جزء مقیاس، اما به نحو استمرار، و ابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، ابتلا کنید یتاما را مستمرن تا حال بلوغم. یعنی این ابتلا از زمانی که احتمال داده می شود رشد پیدا، نه از قنداقی و شیر لبه خور. لبه شیر لبه یا لبه نمیدونم، یعنی این شب نگاه کنید لمعه را بحث اونجا نمیدونم، لبه خود شیر آقوزه، لبه زارن دیگه شیر نمیخواد، گفت قرض مقصود است در فلواقع بر علیه فلانی، لبه خودش همون شیر آقوزه. در باب لبه اونجا حالا داره لبه میخوره، یشرب اللبه، بخوایم امتحانش کنیم، خب قطعا اون نی. از زمانی که احتمال میدیم دیگه رشد داشته باشد، از اون زمان باید چیکارش کرد؟ امتحانش کرد. و این امتحان استمرار داشته باشه تا کی؟ تا بعد از بلوغ هم، یعنی اون وقت هم چی داشته باشد؟ اون وقت هم رشد داشته باشد. بنابراین از این استفاده می شود، از این وجه سوم که چند تا چیز معتبره، دو چیز معتبر است در باب صحت جواز دفع و صحت تصرفات سبی، احدهما البلوغ یا احدهما الرشد، ثانیهما البلوغ، هر دو باید باشد. بلوغ بدون رشد مجوز نی، رشد بدون بلوغ هم مجوز نی. گفته وابتلوا الیتاما مستمرن تا زمان بلوغ نکاح، این ابتلا استمرار داشته باشد تا اونجا. وقتی استمرار داره تا اونجا، یعنی اون وقت ابتلا بشود و بعد دفع بشود. این چیزی قبلا اونه که جواب دادن، اگر نخوندیم دیروزم خوندیم، قبلا هم خوندیم و گذشتیم یادیدیم. من میخواستم امروی این مثال بزنم، شما بنگ بنا دارم خیلی مثال نزنم، ممکن حواظ آقا این پرت بشد. اما سابقه ما وقتی میرفتیم مباحثه گاهی اصفهان، معمولا این رسم بود روزای اول مباحثه، مثلا گاهی آدمی اشکالی میکرد، مثلا یه چیزی میگفت، اون استاد مخصوصا اون اساتید ما که سده ایم بودن میگودن کم کم رکوه، نه اون مثال درست رو نمیگه، میگودن کم 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 رکوه، یعنی را میفته، رکوه یعنی را میفته. حالا شما سب کنی کم کم را میفتی. اون بحث رو ما در جلوتر خوندیم، گفتیم این برای کسرت اطمینان است، از قبل آزمایشش کنه برای کسرت اطمینان. حالا در حرف مرحوم ناینی هم میادش اشاره به اون، از قبل آزمایش کنن برای اینکه اطمینان بیشتری پیدا بشود، نگذارن تا زمان بلوغ. اگه بخواد زمان بلوغ آزمایشش کنه، تا می روز آزمایش مالش به دستش چی؟ نرسیده، اموالش ارسال. میخونیم در بیانات مرحوم ناینی هم، ما هم قبلا، من تو جزوه هم نگاه کردم، قبلا داشتیم از سیدنا الاستاذ سلام الله علیه از ما شبهه کردیم، اونجا حالا باز تکرار میکنم. اینم احتمال سوم که معمولا از مفسرین برمیاد که این احتمال سوم را در آیه تفسیر کردن، آیه را به احتمال سوم از مجموع بیان و کشاف و صافی و اینا نقل کرده، منیت و طالب، که اینا همین احتمال سوم را خواستن بگن. فقها هم معمولا یا بلا خلاف همین احتمال سوم را از آیه شریف در آوردن که عبارت باشه از شرطیت هر دو. امام در اینجا می‌فرماد که از هر این احتمالات، این احتمال سومه، از هرها ثالثها، صفحه 12 ثم این یه چهارمم بود که فرمودیم برمیگرده به سوم، من دیگه تکرار نمیکنم، خواستید بنویسید خودتون یادداشت، دیروز خوندیم. ثم این از هر این احتمالات ثالثها، یعنی وابتلوا الیتاما مستمرن تا زمان بلوغ نکاح، یعنی هر دو شرطه. لا لما ذکره بعض الاعازم، نه برای اون جهتی که مرحوم ناینی فرموده. من کلام ناینی رو مفصل بخونم چون خالی از فایده نیست. امام نقل فرموده، منتها یه مقدار چون مختصره به نظر من و بعضی مطالبی که در عبارات ایشون از ذکر نشده عبارات ایشون رو نقل میکنه. میفرماد که اما الکتاب فهو قوله تعالی وابتلوا الیتاما فإن یمکن ان یکون قبل البلوغ الى زمان فإن آنست فی خلال فتوی فعلا ذکر فی الرشد و یمکن احتمال دو یه احتمال اینه که احتمال اول که ایناس رشد موضوع باشد وابتلو قبل از وابتلو تا بلوغ یعنی خودش خود ابتلا موضوع باشد ایناس رشد. احتمال دوم و یمکن ان یکون تفریعا علل امتحان بعد البلوغ ای امتحنوهم من زمن قابلیتهم للامتحان الى زمن البلوغ الى زمان البلوغ فاذا بلغوا راشدین فدفعوا الیهم اموالهم که این میشه همون احتمال سوم امام. امام فرماد از هر سومه لا لما ذکره مرحوم ناینی، شما البته خواهید بنویسید بنویسید احتمال سوم لا لما ذکره مرحوم ناینی، برای اینکه و انه قال ام اول ظاهر و ثانی اما اولا فلانه سبحانه لما امر به ایتاء قرآن بده لما امر به ایتاء الاموال ایتام اموالهم به قوله عز شأنه و آتو الیتام اموالهم و نفا و نها عن دفع المال الى السفی به قوله و لا تؤتوا السفهاء اموالکم. این آیه 4 و 5 از سوره نساء میگه این دوتا آیهی که در سوره نساء آمده اموالکون ظاهره، حالا من الان میخونم از رو قرآن بهتر، این دوتا آیهی که در سوره نساء آمده، سوره نساء بعد از آل عمران دیگه، آل عمران نساء بعد، آیه اول اینه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و آتوا الیتاما اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب و آتوا الیتاما اموالهم، این یه آیه. آیه دیگری که باز در اینجا آمده آیه پنجم ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها، میفرماد این دوتا آیه یکی میگه اموال یتاما را بدید یکی میگه اموال سفها را ندید، لا تؤتوا اموالشون را، لا تؤتوا السفهاء اموالکم بین الحد الفاصل. این آیه روش و ابتلو خواسته است حد فاصل رو بگد، چون بین یتیم و سفه عموم و یتیم ممکنه سفیه باشد ممکنه یتیم سفیه نباشد، سفیه هم ممکنه یتیم باشد ممکنه بالغ باشد. بین حد فاصل را بین ما یهل و ذالک و ما لا یهل، گفته به سفها ندید به یتاما بدید، حد فاصل را داره بیان میکنه. بله ببینید حضرت اگر اجازه بفرمایید، من متوجه شدم شما صحبت میکردید خواستید اشکال کنید، گفتم اشکال کنید، خوب اشکال کردم. ببینید این که شما میفرمایید احتمالیست در آیه، ولی حالا مرحوم ناینی میفرماید نه خیلی وقتا تفسیر کردن اموالکم رو به اموالهم، دو احتمال در اموالکم است. یه اموالکم اون یکی سیاسی معنا می شود و بعضی از مفسرین گفتن بله ثروت‌های جامعه باید به دست عاقلان جامعه باشد، نباید ثروت‌های جامعه به دست این یکی در بحث اقتصاد بگیم وزیر اقتصاد مدیر اقتصاد، اینا اموالکم یعنی اموال عمومی، این یه بحث از کار. یه احتمال اینه اموالکم یعنی اموال خودشون نه اموال شما. اجازه فرمایید من می خونم این بحث، حالا میاد در عبارت ایشون است، میگد که بیان للولی ما یهل و ذالک للولی و ما لا یهل فجعل لجواز دفع شرطین البلوغ و ایناس روش، حد اینجوری قرار داده یکی بلوغ یکی ایناس روش، فلا یجوز قبلهما اینا قبل از اونا جایز نیست. میخواستم حرف مرحوم گزی رو به سعید بزنم ولی دیگه احترام کردم به آقای کیمیایی، فلا یجوز قبلهما، اونم به احترام آقای دانشمند این آقایون که اینور نشستن، فلا یجوز قبلهما جایز نیست قبل از اونها، این یک که این بیان حد فاصل را، بنابراین هر دو شرطه. و سان این اولا که این برای بیان حد فاصله و ثانیاً لولم یکن قوله فدفعو تفریعا علی احراز الرشد بعد البلوغ لم یکن وجه لجعل غایت الابتلاء و البلوغ. اگه بنا بود ربطی به بلوغ نداره، محض ایناس رشد کافیه، دیگه مطرح کردن بلوغ کالحجر فی جنب الانسانه. و کان المناسب ان یقول و ابتلوا الیتاما فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم ان آنستم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. لا یقال لو کان المدار بله. اینجا گفت ولا تو تصفا اموالکم بین حد فاصل ما یحل ذلک للولی و ما لا یحل. اموالکم رو به معنی اموالهم گرفته. بعد میفرماد اگر اینجور لا یقال لو کان المدار علی الرشد و البلوغ لا وجل ایجاب الامتحان قبل البلوغ. کم کم رکوع اینجا سا لا وجل ایجاب الامتحان قبل البلوغ فان ظاهر کلمت حتی ان غایت للامتحان فلا محاله یکون مبدأه قبل البلوغ. پس دیگه معلوم شه بلوغ دخالتی در جواز دفع ندارد، تمام منات ایناس رشد. این لا یقال لأننا نقول ایجاب الامتحان قبله انما هو لإحراز الرشد حتی تدفع الیهم اموالهم بمجرد البلوغ. از قبل آزمایش کنند تا بالغ شدن اموالشون بهشون بدن. بله ولا یکون الولی ممن یأکل اموالهم اسرافا و بدارن ان یکبرو، نیاد اموالشون رو بخور و مال مردم را بی جهت بشندد. فان الاولیاء لو امروا بالامتحان مقارنا للبلوغ یحتمل ان یکون رشد السبیه من باب الاتفاق. تا بالغ شد امتحان کنی. خب یه بار میخوان امتحان کنن دیر نشه، بهش نمره بدن بره دیگه. خب اگه یه بار امتحان، ممکنه یه بار امتحان اتفاقا چی کودکی به خطا زند تیری. فانه یمکن ملن بله من باب الاتفاق. فامر سبحانه بالابتلا من زمان القابلیه الى زمان البلوغ حتی يرد اموالهم الیهم من دون تأخیر مع بقاء الرشد الممتحن الى هذا الزمان. این استظهاریه که مرحوم ناینی فرموده. این استظهار مرحوم ناینی تمام نیست. دو وجهی را که ایشون بهش استظهار کردن برای اینکه بفهمونه شرطیت چی؟ بلوغ و روش را هر دو منزمن. این استظهار تمام نیست. اما اونی که اول فرمودن اولا ففیه ما لا یخفا، برای اینکه آیه شریفه یه جا میگه وابتلوا الیتاما اموالهم، یتاما را اموالشون رو بهشون بدید، چه سفیه باشن و چه سفیه نباشن. آیه دوم میگه سفیه ها را بهشون ندید. نتیجه چه میشه؟ یتاما را اموال رو بدید، سفیه ها را اموال رو ندید. یعنی یتیم اگه سفینی بهش بدید، دیگه حد فاصل نمیخواد. خود آیه حد فاصل است. گفت چی؟ آب در کوزه و ما تشن لبان میگردیم. نمیخوام خلاف نعوذ بالله احترام مرحوم ناینی بگم. مرحوم ناینی در قلم و مرحوم هاشم موسی در بیان و تقریر خیلی قوی بوده. ببینید اول و آتو الیتاما اموالو، خیلو اموال یتاما رو بدید، اموال سفها رو ندید. حالا بنابراین که اموالکم یعنی اموالهم، نه اون احتمال دیگر باشه که ما اینو قبول کنیم از مرحوم ناینی. خب یتیمی که سفینی، نتیجهش اینه اموالشو بهش بدیم یا نه؟ آیه میفهمونه دیگه، احتیاج به حد فاصل ندارد که، خیلی روشنه. نگید پس آیه برای چی آمده وابتلوا الیتاما حتی ازا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا. آیه آمده طریق رشد رو بیان کند. طریق رشد اینه چیکار کنید؟ امتحان کنید، اختبار کنید. راه این که بفهمید اینها رشد دارن یا نه، اختبارشون کنید، یه مقدار جنس بهشون بدید برن کاسبی کنن بفروشن ببینید درست میخرن یا نه. برنج بهش بدی بره ببینه، وقتی رفت برنج بفروشه میگه متری میفروشیم یا کیلویی میفروشیم ببینی سر در میاره برنج ایرانی با غیر ایرانی یا نه، سر در امتحانش میکنی. یا دخترها رو در کتاب الحج گفتن امتحان کنید، یه مقدار پنبه بگیرید، منم فارسی چیه، پنبه ها رو میزدن به صورتی در میآوردن که به نخ نزدیک میشد، اصطلاح ما یه چیزی دیگه بود. نه حالا ما یه نه حلاجی که مرکبش اسم علمی ما داریم، من چون شما متوجه نیستیم به نمیگم، اون به صورتی در می آوردن که با اون چرخ دستی دک، شما میگید دک، ما میگیم چله، حالا به یه صورتی در می آوردن که اون می چرخوندن با اون چرخه ها و به صورت نخته میگفتن برید بهش بدید و ببینید میگه چقدر اجرتش میشه، یا اجرت انقدر میگه کمه یا زیاده یا نه. این راه اختبار رو بیان کرده، بنابراین این شاهد اولی ایشون که شاهد تمامی نیست. شاهد دوم ایشون، اون هم مثل اولیه در ضعف به نظر بنده، ایشون میفرماد امتحانشون کنید برای این که یه وقت اگر بخواید بعد از بلوغ امتحان کنید، یه بار که امتحان میکنید خب ممکنه اتفاقی باشه، خب کی گفته یه بار امتحان کنه، بعد از بلوغ انقدر امتحان کنن تا بفهمن. نگید مال مالک در دست غیر مالک میماند، لا یقال یلزم من ذلک بقاء المال فی ید غیر المالک، و یلزم من ذلک این که مالک بر مالش مسلط، نفی سلطنت او را. برای این که میگیم چه مانعی داره مال در دست غیر باشد، مال مالک در دست غیر اگر باشد به ضرر او تمام بشود، خب بله، مال مالک اگر در دست غیر باشد و منافعش رو ملاحظه نکند، بله یک لحظه‌شم جایز نی، اما اگر در دست غیر باشد اون هم مصلحت اندیشی میکند، با مصلحت در اون مال رعایت میکنه، چه فرقی بین اون باشد و بین کی؟ چه فرقی بین او باشد و بین عصبی بالغ مالک؟ چه دست این باشه چه دست او، غرض این است که باش کار بکنن، مصلحت اندیشی کنن، هر دو مصلحت اندیشی میکنن. آیه شریفه مال زورگوی اسرافن و بدارا، مال بی خودی برداشتن و خوردنه، و الا اکل به معروف اون باش کار کاسبی میکند با رعایت مصلحت. فرقی بین او و بین بالغ نی، که حالا یه خصوصیتی دارد که به نام کی باشه، اموال رو بدین دست کی؟ دست خود این بالغ تازه امتحان شده، زودتر بشوید یا دیرتر فرقی نمی کند، هیچ ضرری نمی خورد. کون المال به ید غیر مالک ممنوعه و باید نباید باشد الا به قدر ضروره، در صورتی که چی؟ ضرر داشته باشه برای مالک، رعایت مصلحت نشد. و اما اگر غیر مالک رعایت مصلحت می کند، غیر مالک در این کار بهتر عمل میکنه، این تازه میخواد بره بازار، اون چی؟ او 60 سال تو بازار داره کار میکنه، کی گفته حتما از دست این زودتر بگیریم بدیم دست مالکش؟ غرض از این که در دست مالک باشه ضرر نبینه، نفع ببینه، مالش محفوظ بشه. اینا همه با در دست آقای کی بودن، آقای ولی بودن حفظ میشود، رعایت میشود، و رعایتشم اولا و اکثر و احسن است، برای اینکه او در این کار کارکشته استش. پس بنابراین این وجه دوم هم نمیتواند وجه باشه برای ازهریت این معنا. حالا خود امام که بگیم قسم سوم، خود امام سلام الله علیه سیدنا الاستاد وجه دیگری را بیان میکنه برای ازهریت. من اون وجه امام را بخونم تا برسیم به حرف صاحب جواهر که مفصله. بل الازهریه صفحه 13، لأجل ان الظاهر من حتی الظاهره فی الغایه ان الابتلا یجب ان یکون مستمرا من زمان احتمال روش الى زمان بلوغ نکاح. میگه حتی برای غایته، نتیجه‌اش این میشد که ابتلا باید استمرار داشته باشد تا زمان بلوغ نکاح. فيكون قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا تفريعا على الابتلاء المستمر عرفا الى حال البلوغ، این متفرع بر اونه. فكأنه قال اذا اختبرتموهم الى زمان بلوغهم فآنستم حاله منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم فإيناس الرشد في زمان البلوغ موضوع للحكم فتدل اجل تعالى فرج الشريف عرض میکنم درسته حتی للغایه، اما از کجا استمرارش در اومد؟ این استمرار دیگه چی بود؟ بله وابتلوا الیتاما حتی اذا ابتلا کنید تا بلوغ نکاح. حالا یا ورزین غایه در حکم غیه باید بگیریم دیگه، یعنی ابتلا را تا زمان بلوغ هم باید داریم، اما استمرارش از کجا در میاد؟ بذار من عرضم تمام بشه. وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغن اکلت السمکت حتی رأسا، یعنی با هم اگه نهارشا خود سمکه رو بخوره، غروب غذای سر سمکه رو بخوره، اکلت السمکه صدق نمی کنه. حتی برای غایت، گای غایت داخل در مغیاس، گای غایت داخل در مغیانی دیگه. این استمرار از کجا استفاده شد که حتی اذا بلغ النکاح، یعنی وابتلوا مستمرن مسیح امتحان، امتحان مستمر تا زمان بلوغ نکاح. این استمرار از کجا در آمد؟ اینی که ایشون میفرماد عرف این استمرار را میفهمد. سوال ما اینه کیف یفهم لما یفهم العرف ذلک. بفرمایید از نظر ادب حتی برای غایت، غایت یا در حکم غیاض یا در حکم غیاض نیست، از استمرار توش نی دیگه. از نظر عرف وجه فهم عرفی بیان نشده و وجه ظاهرا وجه بر خلافش. حالا عرض کنم بفرمایید کلیات خم چهار تا کی گفته ابتدا داره؟ هنو پته نگرفتی. خب نتیجه چی؟ خب حتی برای غایت باریکلا. نه میگم استمرار یعنی چه استمرار توشه؟ میگم حتی اون وقت ببینید اکل دیگه وقت نداره، این تو اون مستمرن تا اون وقت از کجا؟ اکل تو سمک حتی رأس ها، رأس سمک هم داخله، اما به ابتلاء مستقل نه به اون ابتلاء مستمر. ببینید اکل تو سمکت حتی رأس ها نه یعنی علا نوع استمرار که یک اکل باشد، ولو عرفن یک اکل با یه ساعت دو ساعت، هر کدامش یه چیه مستقل دارد، یه اکل مستقل. وابتلوا الیتاما این یه ابتلا قبل از بلوغ، بعد البلوغ هم وابتلوا اونم یه ابتلا، هر دو ابتلا داره، یعنی معیار ابتلا است. بفهم چی؟ هیچی نی، ما که گفتیم ندارد که، میگم گفتیم نیست. شما میگه حالا شبه چه کار کنی؟ من میگم نیست. یه ملازمه نی، ملازمه غالبی یعنی این اصلش نیست، اون که ملازمه اشمش نی. ملازمه بین انکان الهمار و ناهقن فل بغل و مثلا چی چی هم هستش، اون ملازمه عقلیه است. یعنی چه با هم؟ شما برگشید به اول بس، این خیلی هنوز امرا نیفتاده، شما برگشید به اول بس که چرا بلوغ را آورده، اون که جواب داده شده که، گفتیم تمام نی. به هر حال پس آیه یه شریف یه قدری دقت بیشتری کنید تا را بیفتیم. پس من آیه فرمایش ایشون رو میگم، شما بگو آیه فبعی الله ربکما تو کذبان مدهامتان. من فرمایش ایشون با توجه به مبانی ایشون که ایشون فرمودن که این حتی اینجا استمرار ازش در میاد، من میگم این استمرار به معنای این که ابتلاء اونا یک ابتلاء واحد است، یک ابتلاء یک حکم دارد، نه هر ابتلای خودشی یه ودفعو دارد. وابتلو قبل البلوغ ودفعو، وابتلو بعد البلوغ ودفعو. شما میگی چرا دیگه بلوغ آورده؟ اینو گذشتیم ازش جوابش و گفتیم ناتمامه، بر مبناییشون دارم عرض میکنم. بنابراین این از حریت ایشون، این که میگه عرف، عرفیش مساعد نیم، عرف میگد که بله ابتلا کنید برای ایناس رشد، چه قبل البلوغ چه بعد البلوغ، بلوغ کاری نیست اصلا. عرف ابتلا را میفهمد، منتها کلمه بلوغ را ذکر کرده است، برای همون که امام فرمودن ممکنه بعضی از جاها باشد که بلوغ اماره با امام نفرمود، من عرض کنم بعضی از جاها بلوغ همراه است با کی؟ با ایناس روش. خیال نکنی چون بعضی از جا همراه است پس همه جا اینجوره، نه، معیار ایناس رشده و چون بلوغ امارت اماریت غالبا ندارد، گاهی اماره گاهی دلیله، میگه این گاهی رو هم نفی میکنه، میگه چون غالبنی اماریت برای همه جا نداره، هر کجا چی؟ خودش، هر دفتر شهریه کارت خودش، یه جا ودفعو الا اون رتبه سه، یه جا ودفعو الا چندم بزرگترن، رتبه چندم یا بزرگترن؟ رتبه سه یعنی اذا بلغو، یه جا ودفعو الا قبلیاش یعنی یتاما، همه ما یتاما هستیم، یعنی دستمون از امام زمان سلام الله علیه قطعه، یوت یعنی انقطاع. حالا فردا بحث صاحب جواهر قدس سر رو